بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 154 سوره مبارکه اعراف آیات 31 تا 37. همچنان در فصل اول از بخش اول این سوره مبارکه هستیم. عرض کردیم که محور سوره همچنان بحث توحید و شرک و موحدین و مشرکین هست. این بحث با ماجرای آفرینش آدم و دستور خدای متعال به ملائکه و ابلیس برای سجده به انسانها آغاز میشه و اتفاقاتی میفته که در جلسات گذشته بحث شد. همون سفارشاتی رو که خدای متعال به حضرت آدم و حوا داشت، همون سفارشات رو و همون خطابها رو برای همه انسانها هم داره. 4 خطاب عرض کردیم که در ادامه مطرح شده. خطابهای عام با عنوان یا بنی آدم از جمله آیه 26 بود و همینطور آیه 27 بود که اینها در جلسه گذشته مورد تدبر قرار گرفت. بحث امروز ما 2 خطاب بعدی یا بنی آدم رو در بر میگیره، از جمله خطابی که در آیه 31 آمده و همینطور خطابی که در آیه 35 آمده. بنابراین مباحث امروز ما همچنان خطابات خدای متعال به همه ما انسان‌ها هست، دستوراتی که خدای متعال داره صادر می‌کنه در این زمینه که ما باید مراقبت بکنیم که دشمنان انسان که شیاطین هستند، اهم از شیاطین انسی و جنی، اینها موفق نشن که حقیقت وجودی انسان رو مورد دست برد قرار بدهند. برعکس، انسان ها مراقبت بکنند که از دستورات انبیای الهی که اومدن تا به انسان ها کمک بکنند و جزء دوستان انسان ها هستند تبعیت بکنند. این خب خیلی همخوانی داره با عنوان این فصل که ما عنوان این فصل رو گذاشته بودیم انسان و دوستان و دشمنانش. دوستان انسان ملائکت الله و انبیای الهی و مؤمنین هستند و دشمنانش ابلیس و شیاطین و مشرکین و همه کسانی هستند که میخوان انسان رو در وادی محرمات و گناهان قرار بدهند. خب شروع میکنیم بحث رو با آیه شریفه 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ای فرزندان آدم، زینت‌های خودتون رو هر وقت که می‌خواهید نماز بخونید و هرگاه که می‌خواهید مسجد برید بر تن بکنید. خذوا زینتکم، در بر گیرید زیور خود را، یعنی اینکه لباس‌های تمیز و مرتب و بهترین لباس‌هاتون رو عند کل مسجد. مسجد اینجا هم به معنای مکان نماز هست و هم به معنای خود نماز هست. خب این از عناصر و مؤلفه های تمدنی و راهبردی قرآن کریم هست که در اون جامعه جاهلی که عرض کردیم برخی ها حتی هنگام طواف هم لباس به تن نمی کردند و به هر حال خیلی توجهی نداشتن به پوشش، نه تنها دستور میده که لباس بپوشید و نه تنها از لباس تقوا، بلکه از لباس ظاهری صحبت میکنه، انواع لباس ها رو مطرح میکنه و علاوه بر اینها از لباس زیبا هم سخن میگه. خب شما ببینید که این دستور چه سطحی از تمدن رو و تولید رو و فراوری رو میتونه در جامعه باعث بشه، اینکه انسان مسلمان باید به نوع پوشش خودش توجه داشته باشه، علاوه بر اینکه این پوشش باید پاک و طاهر باشه، تمیز باشه، باید زیبا هم باشه. در اون آیه 26 هم مطرح شد که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. و ریشا یعنی همون بحث زینت، این که این لباس مایه زینت شما هست. بنابراین ما باید مراقبت بکنیم که لباسی که تهیه میکنیم، میدوزیم، میپوشیم، علاوه بر اون جنبه های حفظ از گرما و سرما و امثال اینها و بر به اصطلاح پوشوندن عیوب انسان، جنبه تزیینی و زیبایی هم داشته باشه. و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید و زیاده روی نکنید. انه لا یحب المسرفین، تحقیقا خدا اسرافکاران را دوست ندارد. این آیه رو البته ما در گذشته هم داشتیم، در آیات مختلف این مطلب آمده. اسراف حرام هست. اسراف اینه که ما از نعمتی که خدای متعال داده در جای خودش استفاده نکنیم. قل، این سومین قلی هست که ما در این بخش داریم. یک قل در آیه 29 آمد، قل امره ربی بالقسط. یک قول در آیه 28 آمد قبل از آیه 29، قول ان الله لا یأمر بالفحشاء، دستوراتیه که خدای متعال به رسول الله میده، تماما دستورات راهبردیه. قول ای پیامبر بگو به مردمان ان الله لا یأمر بالفحشاء. قول امر ربی بالقسط. حالا اینجا بفرماید که قول، این مورد سوم هست، ای پیامبر به اینها بگو من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو ای پیامبر، چه کسی حرام کرده است زینت‌های خدا را، زیورهای الهی را که پدید آورده است خدای متعال اونها رو برای بندگانش، ایجاد کرده است اونها رو برای بندگانش. اخرجه یعنی تولید کرده، ایجاد کرده، به عمل آورده، لعبادهی، برای بندگانش. این نفی میکنه اون ذهنیت های جاهلی رو که گمان میکردن که استفاده از لباس های زیبا مخالف خواست خدای متعال هست. ببینید همین مؤلفه ها، مؤلفه های راهبردی الگوی پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامی دیگه، اینکه اسراف نباشه، یعنی بهره‌گیری متعادل از نعمت‌های الهی، اینکه از نعمت‌های زیبای الهی استفاده بکنید، الگوی پیشرفت و توسعه هست دیگه. اینکه ما سعی بکنیم در همه جهات زندگی از نعمت‌های خدا به بهترین وجه و به زیباترین وجه استفاده بکنیم و نعمت‌های زیبای الهی رو مخصوصا در عرصه پوشش اینها رو طرد نکنیم. و در عرصه خوردنی ها و طیبات من الرزق، چه کسی حرام کرده که شما از روزی های پاکیزه الهی میل بکنید، بخورید؟ چون باز چنان که در سوره انعام آمده بود و قبلا بحث کردیم، برخی از مشرکان بودند که برخی از روزی های حلال رو هم حرام می دانستن. قل چهارم هست، دستور چهارم. ای پیامبر به اینها بگو هیا، یعنی این نعمت‌های دنیوی، هم از زینت الله و هم از طیبات. للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اینها برای کسانیه که ایمان آوردند در زندگانی دنیا. خالصتن یوم القیامه، البته للذین آمنوا خالصتن یوم القیامه، یعنی در روز قیامت فقط ویژه مؤمنان هست، کنایه از این که در دنیا هم مؤمنان هم غیر مؤمنان میتونن از اینها استفاده بکنند. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما این چنین مشروح بیان میکنیم آیه ها را برای مردمی که میدانند. یعنی اگر کسی واقعا دنبال دانستن باشه، خدای متعال احکام خودش رو و سبک زندگی مطلوب و مورد رضایت خودش رو مفصل برای آدمیان در این قرآن بیان کرده و بیان میکنه. قول پنجمین دستور، ای پیامبر به اینها بگو. خب تا اینجا موارد حالت جزئی داشت، اینکه لباسای خوبتون رو بپوشید، اسراف نکنید، بخورید، بیاشامید، زینت‌های الهی رو خدا حرام نکرده برای شما، روزی‌های طیب و طاهر رو خدا حرام نکرده برای شما، از اینها استفاده بکنید. اما در آیه 33 یک قانون عام میده در زمینه امور حرام و حلال. قل، ای پیامبر به اینها بگو، به مردمان بگو، انما فقط و فقط حرم ربی الفواحش، رب من حرام کرده است فواحش را. فواحش جمع فاحشه، یعنی کارهایی که خیلی زشته. به کارهای خیلی خیلی زشت میگن فواحش، و به هر چیزی که از نظر انسان نباید اونطوری باشه. مثلا وقتی میگن قیمتها به صورت فاحشی مثلا بالا رفته است، یعنی اونقدر بالا رفته که اصلا توقع نبوده. حالا گناهانی که اصلا توقع نیست که انسان اونها رو مرتکب بشه، مخصوصا گناهان مربوط به حیطه مسائل ناموسی، اینها ازشون تعبیر به فواحش میشه. ما ظهر منها و ما بطن، آنچه که آشکار باشه از این فواحش و آنچه که ناپیدا باشه. پس فواحش حرامه، چه به شکل آشکار انجام بشه چه به شکل پنهان انجام بشه حرامه. والاسم، گناهان، مطلق گناهان. والبقیه به غیر الحق، ستم به ناحق هم حرامه، سرکشی به ناحق هم حرامه. این که ما حقوق دیگران رو، حق الناس رو زیر پا بگذاریم، این هم جزء محرمات هست. این سوم شد. و ان تشرکوا بالله، این که شریک قائل بشید برای خدا، این هم حرامه. مالم ينزل بهی سلطانا، شریک هایی که خدای متعال برای اونها هیچ دلیلی نفرستاده. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این که بگویید بر خدا آنچه را نمیدانید، اینها هم همه حرام هست. پنج مورد اینجا بیان شد: محرمات الهی، فواحش، اثم، بقی، شرک و افتراء بر خدا. در بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه این موارد به این شکل تقسیم شده. ایشون فرمودن که این محرمات را اگر دقت بکنیم، برخی مربوط به حوزه افعال انسان هست و برخی مربوط به حوزه گفتار و اعتقادات انسان هست. اون بخش اول که مربوط به حوزه افعال انسان باشه، دوباره یا به مردم برمیگرده، یعنی حرام‌هایی هست که مربوط میشه به ارتباط انسان با انسان‌ها، از قبیل بقیه به غیر الحق. بقیه به غیر الحق که به غیر الحق اینجا قید توضیحیه، نه اینکه احترازی باشه، تأکیدیه. بقیه همش به غیر الحق دیگه، یعنی ستم و سرکشی حرامه و تماماً به غیر الحق هست. این در ارتباط بین انسان با انسان‌های دیگه هست. وقتی ما حق دیگران رو زیر پا بخوایم بگذاریم، این حرامه. یا به مردم مربوط نمیشه، یعنی مربوط به ارتباط انسان با انسانهای دیگه که حقوق دیگران رو بخواد نقض کرده باشه نمیشه. این بخش دوم هم که ارتباط با مردم نداره دو نوعه، یا از نوع فوق العاده زشت و شنیعه که بهش گفته میشه فواحش، فاحشه، و یا از نوع گناهانیه که قباحت کمتری دارند که بهش اثم گفته میشه. اثم رو هم معمولا ترجمه میکنیم به گناه. اما قسم دوم که مربوط به حوزه گفتار و اعتقاد هست، اون هم دو نوعه، یا شرک به خداست که بحث اعتقادات بیشتر مطرحه، یا افتراء به خدا و دروغ بستن بر خداست که همون پنجمی بود که فرمود ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. بنابراین در این آیه قرآن محرمات در پنج دسته طبقه بندی شدن: اون چه مربوط به حوزه افعال انسان هست، اون چه مربوط به حوزه اعتقادات و اقوال انسان هست، زبان انسان هست، یعنی مسائل فرهنگی، اعتقادی و فرهنگی. اونی که اعتقادی بود شرکه، اونی که فرهنگی بود افتراء به خدا هست، یه چیزی که خدا نگفته ما به خدا نسبت بدهیم. اون چه مربوط به حوزه اعمال ما بود، یا مربوط به حق الناس بود، در ارتباط با مردم بود که اون بقیه به غیر حق بود، یا مربوط به خودمون میشد، یعنی بحث حق الناس توش نبود. بالاخره دو طرفی که ارتکاب گناه میکنن، مثلا زنا میکنن، اینجا حق الناسی ضایع نمیشه، دو طرف راضی بودن، اما خب مرتکب فاحشه شدن. اینها یا گناه بزرگه که بهش فواحش گفته میشه، یا گناه معمولی و عادی هست که بهش اثم گفته میشه. این یک تقسیمی هست از علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان، تفسیر شریف المیزان در ذیل همین آیه. ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اینجا خدای متعال یک قاعده کلی میگه، یکی از سنت‌های الهی رو بیان میکنه، اما به جامعه مشرکین هم اشاره داره، چون سوره اعراف عرض کردیم که از سوره های مکی هست و یک حالت غیر مستقیم به رسول الله صلی الله علیه و آله خبر خوشی هم داده میشه. سنت الهی اینه که هر جامعه ای، هر تمدنی، هر دولتی، ملتی اگر مرتکب این گناهان شد و این گناهان درش رواج پیدا کرد، زیاد شد، اون جامعه پایدار نمیمونه و در یک زمان مشخص عند الله، یعنی در نزد خدا معلومه که اگر چه مقدار مرتکب این گناهان بشن سقوط پیدا میکنن. شما ببینید در یک جامعه اگر نسبت‌های خانوادگی به هم بریزه، اگر در یک جامعه مراعات حقوق مردم نشود، در یک جامعه ظلم فراگیر بشه، خب در یک جامعه اگر ظلم فراگیر بشه اون جامعه اصلا بقا و دوام پیدا نمی‌کنه، چون اصلا ما فلسفه تشکیل دولت چیه؟ برای چی دولت تشکیل میدیم، جامعه تشکیل میدیم؟ برای اینکه امنیت داشته باشیم، بهمون ظلم نشه، حقمون زیر پا گذاشته نشه. حالا اگه در یک جامعه همه این حرام ها صورت بگیره، خب اون معلومه که سقوط میکنه و جامعه عرب جاهلی چنین شده بود. ولذا خدای متعال میخواد بفرماید که به زودی این جامعه از بین خواهد رفت، دچار فروپاشی خواهد شد، چنان که مشرکان نتوانستند در ادامه در برابر دولت نوپای مدینه حتی به اندازه 10 سال دوام بیارند. ولکل امت اجلون، این سنت الهیه، برای هر جامعه‌ای، برای هر امتی یک سرآمدی است، یک عمری است، یک اجلی است. فاذا جاء اجلهم، وقتی که به سر بیاد اجل اینها، یعنی تمام بشه دیگه، جونشون تمام بشه، حیاتشون تمام بشه، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یه لحظه دیر و زود نمیشه، نه به تأخیر میفته لحظه ای، نه هم زودتر اتفاق میفته. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیات 35 و 36 حکم جنبندی این فصل اول از بخش اول رو داره و مضامینی که اینجا میخونیم قبلا در سوره مبارکه بقره آیات 38 و 39 آمده بود، چنان که در ادامه هم انشاءالله در سوره طه آیات 123 و 124 هم خواهد آمد. خدای متعال خطاب به فرزندان آدم می‌فرماید که اگر می‌خواهید گرفتار دشمنانتون نشید، گرفتار ابلیس نشید، حواستون رو جمع کنید. رسولان من به سوی شما می‌آیند و آیات مرا بر شما می‌خوانند. حرف‌های اونها رو گوش بکنید. اگر حرف‌های پیامبران الهی رو گوش کردید به امنیت پایدار می‌رسید. دشمن نمیتونه به شما صدمه ای بزنه، ابلیس و شیاطین نمیتوانند به شما صدمه ای بزنند. نه خوفی متوجه شما خواهد بود نه حزنی. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر بیایند نزد شما پیامبرانی از جنس خودتون. ما پیامبرانی که برای شما میفرستیم از جنس خود شما هستن، اونا هم انسان هستن. که یقصون علیکم آیاتی، که حکایت کنند بر شما آیات مرا. اینها رو بپذیرید، حرفاشون رو قبول کنید. فمن اتقا، هر کسی که خدا رو برای خودش حفظ بکنه. تقوا، بارها گفتم، تقوا یعنی حفاظت از خود در برابر دشمن و یا دشمنان. اینجا دشمن کیه؟ ابلیسه. مهمترین دشمن انسان ابلیسه و پیروان ابلیس، یعنی شیاطین انسی و جنی. ما باید از خودمون حفاظت بکنیم در برابر این شیاطین. چگونه؟ با رعایت آیات الهی که توسط انبیا به ما منتقل می شود. فمن اتقا، هر کسی که حریم الهی را مراعات بکند، از خودش حفاظت بکنه با اطاعت از دستورات الهی و اصلحه و اصلاح بکنه کارهای خودش رو، یعنی هم تقوا هم عمل صالح، هم ایمان هم عمل صالح. برای خوب بودن هم باید حسن فعلی داشت هم حسن فاعلی، هم باید مؤمن باشیم هم باید کارهای درست انجام بدیم، ایمان و عمل صالح. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر چنین کسانی نه خوفی هست نه حزنی. خب خوف چیه؟ حزن چیه؟ چند مصداق اینها داره. خوف یعنی دیگه شما در دنیا هیچ ترسی نداشته باشید. حزن یعنی نسبت به آخرت هم هیچ غمی نداشته باشید. یه مصداقه. مصداق دیگه اینه که خوف یعنی ترس از بیرون، از دشمنان بیرونی هیچ ترسی نداشته باشید. حزن یعنی اینکه غم و اندوه درونی هم نداشته باشید و مصادیق دیگری هم میتونه داشته باشه. بنابراین تنها راه رسیدن به امنیت پایدار اینه که ما اهل تقوا و عمل صالح باشیم. تقوا و عمل صالح هم با اطاعت از دستوراتی که انبیاء الهی آوردن حاصل میشه. عنایت بفرمایید که حزن غیر از درد، درد اگه نباشه انسان به خودش صدمه میزنه. مثلا اینکه انسان برای موهای خودش مدل‌های مختلف درست میکنه، مال اینه که هر کاری با مو بکنی دردش نمیاد دیگه، اینا هی مدل‌های مختلف آدم در میاره. حالا اگر قرار بود که به بدن خودش هم هر اتفاقی که میافته درد نگیره، خب یه کسی مثلا شکمش بزرگه شکمشو در می آورد میذاشت کنار، یه کسی بینیش بزرگه بینیشو کوچک میکرد، یه کسی. درد برای سلامتی و بقای انسان ضروریه، لازم هست. اگه درد نبود آدم ها به خودشون صدمه می زدن، میخواستن خودشون رو هر روز به یه شکلی در بیارن، هر عضوی از اعضای خودشون رو یه جوری در بیارن. اما رنج، ناراحتی، حزن، اندوهگین بودن، اینها مسائل روحی روانیه، مربوط میشه به خاطرات ما، مربوط میشه به تصورات ما. خدای متعال میفرماید که اگر شما خودتون رو تسلیم من کردید، تسلیم اوامر من کردید، کاراتون برای خدا بود، دیگه حزن ندارید، دیگه ناراحتی ندارید، دلیل نداره که ناراحت باشید، به آرامش میرسید، از نظر بیرونی هم خوف ندارید، به آسایش میرسید. بنابراین راه سعادت اطاعت از دستورات خدا و انبیاء الهی هست و به این ترتیب شیطان هم نمیتونه بر ما نفوذی داشته باشه، یعنی از دشمن مسون میمانیم. اما اونایی که این کار رو نکنند، والذین کذبوا بآیاتنا، اونایی که آیات ما رو تکذیب کردند، و استکبروا عنها، استکبار ورزیدن از پذیرش آیات ما، یعنی کسانی که فریب ابلیس رو خوردند، فریب شیطان رو خوردند و همون کاری رو کردند که ابلیس کرد، آیات الهی رو تکذیب کردند و گرفتار استکبار شدند، اولئک اصحاب النار، اینها اهل آتش هستند، هم فیها خالدون، در آتش جاودانه خواهند بود. بنابراین در این جمع‌بندی انسان‌ها در دو گروه طبقه بندی شدند، انسان‌هایی که در کنار خدای متعال، ملائکه و انبیا قرار می گیرن، اهل بهشتن، اهل امنیت پایدارن، نه خوف دارن نه حزن. اونایی که میشن دوست ابلیس، در کنار شیاطین قرار می گیرن، آیات الهی رو تکذیب می کنن، اهل استکبار میشن، اینها میشن اصحاب النار، هم فیها خالدون. از اینجا وارد فصل دوم میشیم که بحث آخرت و سرای عقبا هست و گروه‌های انسانی اینجا در ذیل تهدیدات اخروی انسان مطرح شدن. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. کیست ستمکارتر از کسی که یا کسانی که افترا بسته باشد بر خدا، کذبن از روی دروغ، او کذب به آیاته، یا آیات خدا رو تکذیب کرده باشه. چون این کسانی، ینالهم نصیبهم من الکتاب، میرسد به آنان بهرشان از آن کتاب، یعنی هر چه که در قانون الهی برای اینها نوشته شده بهشون خواهد رسید. چی بود؟ همین آیه قبلی فرمود دیگه، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حتی اذا جاءتهم رسلنا، تا آن زمان که بیاید نزد اونها فرستادگان ما. اینجا منظور از رسلنا ملک الموت و فرشته مرگ هست. یتوفونهم، که بگیرد جان اونها را. در اون زمان میدونی به اینها چی میگن؟ قالو، به اینها خواهند گفت، اینما کنتم تدعون من دون الله، کجا هستند اون کسانی که شما میخواندید به جای خدا؟ مشرک بودید دیگه، اون شرکای خدا کو که بهتون کمک بکنند؟ قالو، اینها پاسخ میدهند که ذلوا عنا، اینها از مقابل ما ناپدید شدند، گم شدند، در دسترس نیستند، اصلا ما نمیبینیمشون. و شهدوا علی انفسهم، خود این مشرکان به ضرر خودشون گواهی خواهند داد که انهم کانو کافرین، که بله ببخشید ما مثل این که کافر بودیم. خب ما در ادامه این فصل با سه گروه آشنا خواهیم شد، سه گروه انسانی: اصحاب النار، اصحاب الجنه و اصحاب الاعراف، که سوره هم که به نام اعراف هست به خاطر همین بحث اصحاب الاعرافه که در آیات 46 و 48 اصطلاحش آمده. اصطلاح اصحاب الجنه و اصحاب النار هم در آیاتی که حالا خواهیم خوند خیلی تکرار شده، چنان که در همین صفحه هم در آیه 26 اصطلاح اصحاب النار آمده بود. خدایا ما را از اصحاب الجنه قرار بده، خدایا ما رو از اهل ایمان، اهل علم و اهل عمل صالح و تقوا قرار بده. خدایا امنیت پایدار یعنی فقدان خوف و حزن را روزی همه ما بگردان. خدایا به همه ما رزق و روزی حلال و بهره‌مندی از زینت‌های خودت رو عنایت بفرما. به ما توفیق نماز، روزه، تقوا، عبادت و همراه بهره‌گیری از بهترین نعمت‌های خودت را عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.